آمادگی مردم ایران برای حضور در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. جشن 45 سالگی انقلاب اسلامی فردا در 1400 شهر و 35 هزار روستا برگزار می شود.
افتتاح 16 طرح بهداشتی درمانی در سفر وزیر بهداشت به سیستان و بلوچستان. آقای عین‌اللهی: به زودی خدمات درمان سرطان در این استان رایگان می شود.
ساخت دستگاه بررسی کابل‌های انتقال برق نخستین بار در کشور. دستگاهی برای بررسی استحکام و طول عمر خطوط انتقال برق 230 ولت.
در بخش ورزشی: عصر امروز قهرمان 18مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا مشخص می‌شود. اردن و قطر از ساعت 18:30 دقیقه به مسافه هم می‌روند.
و در پیک نیمروزی در خصوص برگزاری مجامع استانی سهام عدالت می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم ارمی و من صالحی در خدمت شما هستیم.
فردا جشن 45مین سالگرد انقلاب اسلامی است. مردم مناطق مختلف کشور از اعلام آمادگیشان برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن میگویند.
چلو پنج سال استادگی و مقاومت،
چون خودمان را به این باور رساندیم که ما میتوانیم.
من میام به خاطر خودم و خانواده.
ما هم میام.
با هم یکتر میشیم برای ایران.
اتحاد و همدلی، وقتی که فشار بیشتره باید قدرت اتحادمون بیشتر باشه.
بهمن امسال بگین ام مردم با وفا، راهپیمایی بکودگی چه خوشیل و باصفا.
برای سربلندی و اقتدار کشورم حتما شرکت میکنم و از همه هموطنانم تقاضا میکنم که برای اتحاد بیشتر تو این راهپیمایی شرکت بکنم.
استدوی بهمن انشالله همه انشالله حضور داشته باشن.
حضور مردم میتونه باعث هم امید و دلگری برای مردم مظلوم منطقه بشه.
پای جون هستیم، پای انقلابمون را شرکت خواهیم کرد.
بیان شرکت کنن، راهپیمایی انقلاب را نگه دارن. ما انقلاب کردیم، پیروز شدیم، بعد باید همه بیان شرکت. برای همه ما واجب این راهپیمایی را بیاییم.
فضل خدا برای راهپیمایی هم هستیم، خودمون، خانوادمون.
انشاءالله جشن نم در روز 22 بهمن با شکوه تر برگزار کنیم.
من اگر سرود باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی.
سربلندی و عزت نظام جمهوری اسلامی ایران را به رخ تمام جهانیان خواهند کشید.
چشم همه دشمنا به اتحاد ما دوخته شده، پس ما همیشه متحدتر از قبل پای صحنه خواهیم
شد. تو در جان من، سر و سامان من، همه با
تا آخرین قطره خونم در این را قدم برمی‌داریم. به هر جایی که لازم باشه ما در صحنه خواهیم بود.
نشون میده که ما پشت رهبرمون خالی نمی‌کنیم.
من از نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان روستای اجگمی اعلام میکنم که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنم.
در تمام صحنه‌های انقلاب باید حضور داشته باشیم، همچنان که اینها رفتن جانشون رو فدا کردن و ما مدیون اینها هستیم.
هم ایران و رهبری.
ما ملت ایران همیشه در صحنه ایم، ما ملت ایران متحدیم، ما ملت ایران منسجمیم.
ما جوانها در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنیم، اقتدار کشورمون رو نشون بدیم.
22 بهمن نماد وحدت ملت ایران هست.
من با مامان و بابا میام راهپیمایی انشالله. تو 22 بهمن به دوستام میگم که بیان انشالله.
با تو هستم در غم و شادی،
رئیس جمهور مردم ایران را به حضور باشکوه‌تر و مصمم‌تر در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد. آقای رئیسی گفت حضور مردم در همه عرصه‌ها امیدبخش و حماسه آفرین بوده است.
مردم عزیز ما مردم زمانشناسی هستند و می دانند حضورشون در راهپیمایی 22 بهمن چقدر نقش داره در امیدآفرینی برای کشور و در یأس و ناامیدی برای دشمنان ایران اسلامی و عزیز. حضور مردم همیشه امیدبخش بوده و همیشه حضور مردم حضور حماس آفرین بوده. باید گفت که مسئله 22 بهمن اصلا دهه فجر دهه امیده و حضور مردم عزیزمون در راهپیمایی میتونه جلوه‌ای از انسجام ملی باشه، میتونه جلوه‌ای از امید به آینده باشه، میتونه شکرگزاری خداوند متعال باشه نسبت به انقلاب شکوهمند اسلامی و میتواند جلوه‌ای باشه از میثاق با ولایت و رهبری. حتما من یقین دارم که حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن حضوری با شکوه تر از همه سالها خواهد بود، چون انقلاب شکوهمند اسلامی تونسته به اهداف مقدسش نزدیک و نزدیکتر بشه و همچنانی که رهبری فرمودند ما به قله نزدیک شدیم و امید است که حضور مردم بتونه بسیاری از گره ها رو بگشاید.
رئیس قوه قضاییه هم با دعوت از عموم مردم برای شرکت در 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفته جهانیان یک بار دیگر خواهند دید که مردم انقلاب اسلامی را از خود می دانند و هر گونه تلاش تفرق افکنانه دشمنان محکوم به شکست است.
ایرانیان فردا در 1400 شهر و 35000 روستا برای برپایی جشن 45 سالگی انقلاب اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن شرکت می کنند. در تهران مراسم از ساعت 9:30 دقیقه از مسیرهای 12 گانه به سمت میدان آزادی آغاز خواهد شد. آقای قنبری رئیس ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی:
7300 خبرنگار داخلی و خارجی که بالغ بر 300 خبرنگار خارجی در بین اینها وجود داره، مراسم رو برای همه عالم مخابره خواهند کرد. ساعت 11:22 دقیقه در سراسر ایران بزرگترین همخوانی سرود جمهوری اسلامی رو، و فکر میکنم بزرگترین همخوانی سرود ملی کشور در دنیا میتونه باشه، مردم بزرگ ایران اجرا خواهند کرد.
تعمیدات ترافیکی راهپیمایی 22 بهمن تهران اعلام شد. طبق این تعمیدات از ساعت 24 امشب توقف هر گونه خودرو در مسیرهایی که قرار است مردم راهپیمایی کنند ممنوع است.
تمام دستگاه‌های خدمات رسان دور هم جمع شدند تا بار دیگر جشن تولدی با شکوه برای انقلاب اسلامی ایران برگزار کنند. در روز 22 بهمن سازمان اتوبوسرانی از ساعت 7 صبح از میادین اصلی مردم را به مراسم منتقل خواهند کرد. آقای فرهمن مدیر کل بهره برداری سازمان اتوبوسرانی:
از مبادی سطح شهر مثل چهارراه تهران پارس، مثل میدان شمشیری، خاوران، صادقیه و مبادی مختلف هم شروع می‌کنی به سرویس رسانی.
مترو تهران هم از صبح روز مراسم رایگان خواهد بود و البته ایستگاه مترو میدان آزادی در روز 22 بهمن تعطیل است. آقای کبیر معاون شرکت بهره برداری مترو تهران:
در طول مراسم هم متناسب با در واقع جمعیتی که وارد مترو خواهند شد، ما حرکت‌های فوق‌العاده‌ای رو در نظر می‌گیریم که بنا به دبی مسافری که داخل ایستگاه‌هامون داریم اینا مدیریت خواهد شد.
تاکسی ران‌ها هم با 150 دستگاه ون و تاکسی در محدوده‌های منتهی به راهپیمایی خدمت رسانی خواهند کرد. آقای هاشمی مدیر امور مناطق سازمان تاکسی رانی تهران:
توی اتوبان تهران کرج سر پل آزادگان مسافرانی که مراجعه می‌کنند و سواری‌های اگر با قصد از اینات به داخل شهر دارن به صورت ویژه ببرنشون.
پلیس راهبر هم برای برقراری نظم و انضباط در رفت آمد از ساعت 22 شنبه شب توقف ممنوع و محدودیت‌هایی در مسیرهای منتهی به میدان آزادی رو اجرا می‌کند. سرهنگ موسوی پور رئیس پلیس راهبر تهران بزرگ:
محور خیابان انقلاب از میدان امام حسین علیه السلام تا میدان آزادی، خیابان آزادی و همچنین طول بزرگراه جناح و طول بزرگراه آیت الله سعیدی و همه محورهای عمود بر محور این خیابان که عرض کردم محدودیت انجام خواهد شد.
همچنین ترمینال مسافربری غرب از ساعت 23 شنبه شب تعطیل خواهد بود، اما برای دسترسی به فرودگاه مهرآباد مسیرهایی در نظر گرفته شده است.
از بزرگراه شهید همت و شهید حکیم در ادامه شهید ستاری به جنوب و در ادامه شهید لشکری به سمت شرق خیابان فرودگاه امکان پذیر خواهد بود و خروجش هم از بلوار معراج به سمت شرق، رینگ خارجی میدان آزادی، آیت الله سعیدی به جنوب، ادامه میدان فتح امکان تردد خواهد بود.
محدودیت‌های در نظر گرفته شده تا پایان مراسم و عادی شدن عبور و مرور ادامه خواهد داشت. نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما.
از امروز مهلت 3 روزه داوطلبان تایید صلاحیت نشده انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی و نظارت استانی تایید اما در شورای نگهبان رد شده، از امروز تا 23 بهمن فرصت دارند با مراجعه به سامانه داوطلب به نشانی داوطلب نقطه شورا خط تیره jc.ir اعتراض خود را ثبت کنند. همچنین نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان که قصد جابجایی حوزه انتخابیه خود را دارند تا فردا فرصت دارند با حضور در فرمانداری‌های مراکز حوزه انتخابیه و یا ستاد انتخابات کشور درخواست خود را برای تغییر حوزه انتخابیه ثبت کنند. انتخابات 12th دوره مجلس و 6th دوره خبرگان رهبری جمعه 11 اسفند برگزار می‌شود.
200 کانال تلویزیونی ویژه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به طور رسمی افتتاح شد. رئیس سازمان صدا و سیما گفت به تعداد حوزه‌های انتخابی کانال‌های انتخاباتی به صورت 24 ساعته در اختیار نامزدها قرار داده شده است.
کانال‌های انتخاباتی رسانه ملی در اختیار نامزدهای انتخابات. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما:
ظرفیت رسانه، قدرت رسانه، توان رسانه باید همواره به سمت خطوط سبز باشه و به سمت آرمان‌ها باشه. حتما یکی از آرمان‌ها مردمی شدن انتخابات، حرکت به سمت مردم سالاری دینی هست که این گام بزرگ رسانه ملی که تأسیس و راه اندازی 200 کانال انتخاباتی هست حتما میتونه مصداقی از این سرفصل تحولی باشه.
کانال هایی که به گفته رئیس سازمان صدا و سیما میتواند بستر تبلیغات آسان، ارزان و عادلانه را در انتخابات پیش رو فراهم کند.
شنیدن همزمان دیدگاه های نامزدهای مختلف انتخاب رو برای مردم آسان تر میکنه. و نکته بسیار مهم اینه که بسیاری از آسیب هایی که در تبلیغات انتخابات مجلس در دوره های گذشته ما شاهد بودیم، از جمله وعده های غیر عملی، از جمله ادعاهای غیر قابل تحقق، در همین تضارب افکار ازش جلوگیری خواهد شد و دیدگاه های مختلف و طرحش جلوی طرح دیدگاه ها و راهکارهای غیر عملی رو توسط برخی از نامزدها انشاءالله خواهد گرفت.
علاوه بر آن امکان تضارب آراء میان نامزدها با برگزاری مناظره ها وجود دارد.
در بسیاری از حوزه ها که تعداد نامزدها کمتر از 20 تا، این امکان فراهم شده که ما برای هر حوزه انتخابیه 7 مناظره رو با موضوعات مختلف در نظر بگیریم، بنابر اینه که زمان هر مناظره حداقل 2 ساعت باشه.
در این کانال ها ویدیوهای 20 دقیقه‌ای هر نامزد بسته به تعداد نامزدهای حوزه‌های انتخابیه چند بار پخش و در تلویبیون هم بارگذاری می‌شود.
بستری رو داریم به نام تلویبیون با بیش از 20 25 میلیون کاربر. این بسته بهترین بستر و پرمخاطب ترین بستر برای نامزدهای محترم هست، برای اینکه استفاده بکنن و تبلیغات خودشون رو از اون مسیر دنبال بکنن. این ظرفیت تلویبیون و بستر تلویبیون برای هر نامزد انتخاباتی بهش هم اطلاع رسانی خواهد شد، پیامک زده خواهد شد به نامزدهای محترم، در واقع کلید عبور و اسم رمز اون فرد به خودش اعلام خواهد شد برای اینکه بتونه صفحه خودش رو ایجاد بکنه. ما صفحه رو با ظرفیت بارگذاری بیش از حدوده در سقف اسخای میکنم، با ظرفیت بارگذاری 10 ساعت ویدئو برای هر نامزد محترم در تلویزیون در نظر گرفتیم.
پخش تبلیغات نامزدهای انتخابات از 3 تا پایان روز 9 اسفند خواهد بود. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر بهداشت در سفر به استان سیستان و بلوچستان 16 طرح بهداشتی درمانی را افتتاح کرد. بهره برداری از دستگاه ام‌آر‌آی پیشرفته در بیمارستان خاتم الانبیا و بخش سی‌تی اسکن بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان از جمله این طرح است. به گفته ی آقای عین‌اللهی به زودی خدمات درمان سرطان در سیستان و بلوچستان رایگان می شود.
بهره برداری از 16 طرح بهداشتی درمانی در سیستان و بلوچستان به مناسبت دهه مبارک فجر. غزنوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
اتفاقاتی که امروز افتاد به خصوص در خدمات تشخیصی استان یه خیز بزرگ برداشت. ما تو درمان سرطان نقصایی داشتیم که امروز یکی از نقصای بزرگش برطرف شد. برای خدمات تشخیصی مثل MRI ناچار بودیم بیماران تصادفی رو، ترومایی رو از بیمارستان خاتم الانبیا برای تشخیص بفرستیم بیمارستانهای دیگه. این خودش باعث آزار و اذیت مریضا میشد.
تشخیص دقیق و به موقع بیماری های سرطان برای درمان بیماران با بکارگیری پیشرفته ترین دستگاه CT سیمولاتور در بیمارستان علی ابن ابی طالب علیه السلام زاهدان نیز امکان پذیر شد. عین‌اللهی وزیر بهداشت:
امروز تجهیز مراکز دانشگاهی ما با دستگاه پیشرفته درمان سرطان یکی از اولویت‌های ما هست و الان هم افتخار داریم که در واقع این دستگاه سیمولاتور که از دستگاه بسیار پیشرفته تشخیصی هست و میتونه که اون غده‌های سرطانی رو دقیقاً با اندازه مشخص بکنه و بتونه که به قسمت‌های بعدی درمانی ملحق بشه و با توجه به اطلاعاتی که این دستگاه داده میشه بتونن که درمان رو خوب انجام بدن.
با راه اندازی پیشرفته‌ترین دستگاه MRI در بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان، افراد بالای 100 کیلوگرم میتوانند از خدمات آن بهره مند شوند. کوشا رئیس بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان:
این دستگاه ویژگی‌های بالایی داره، 1.5 تسلا هست، محدودیت توی وزنش نداره و ما حتی میتونیم بیمارانی که ونتیله هستن و اینتوبه هستن توی دست توی بخش ICU بستری هستن میتونن از امکانات MRI هم توی این دستگاه استفاده بکنن و این دستگاه خوبیش این هستش که پرتی هلیوم نداره و این کمک خوبی میکنه برای نگهداری و نگهداشت خود دستگاه و امکانات به روز دنیا توی بست MRI رو این دستگاه دارا هست.
همچنین با ساخت و تجهیز ستاد باران اورژانس در کمترین زمان ممکن خدمات رسانی ها صورت خواهد گرفت. عبدالرزاق نژاد رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
انشالله با وجود این مرکز ما بتونیم اون تمرکز مدیریتی که ضروری و لازم هست رو در بحران ها بتونیم داشته باشیم.
شبکه قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان ارجمند و فهیم رادیو قرآن. اولین روز هفته 21 بهمن ماه امسال و آخرین روز از ماه رجب المرجب، 29 ماه رجب المرجب سال 1445 هجری قمری. انشاءالله که قبول باشه طاعت ها و عبادت های شما، خصوصا روزداران ماه رجب المرجب. و حضور شما بزرگواران عرض کنم که گرامی می داریم ایام فرخنده دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، خصوصا که در 21 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی حکومت نظامی به فرمان امام راحل به وسیله مردم انقلابی ایران شکسته شد. امیدواریم که خداوند متعال ما رو از رهروان واقعی راه امام راحل و شهدای بزرگوارمون قرار بده انشالله. همکاران ارجمند آماده هستند که عذرخواهی میکنم با برنامه زندگی افق در خدمت شما باشند. دعوت میکنیم بشنوید.
به وسیله قرآن که خدای متعال میفرماید که
الله ولی الذين آمنوا يخرجهم
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
إلى النور.
اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم. باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دينا
وجميع الكون لنا وطنا
وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. بسیار خوشحالم از این که فرصتی دیگر دست داد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم، برنامه که در روزهای شنبه هر هفته در همین ساعت هدیه حضورتون میشه و ما تلاش داریم که در هر برنامه یکی از موضوعات حوزه فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور رو با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان محترم این حوزه به بحث و بررسی بنشینیم. امروز که در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم، انشاءالله قصد داریم که دستاوردهای انقلاب اسلامی رو در حوزه قرآن و دین به بحث و بررسی بنشینیم. ضمن این که ایام رو هم تبریک عرض میکنم خدمت شما، هم ایام مبعث رسول گرامی اسلام رو پشت سر گذاشتیم و فردا هم که 22 بهمن ماه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی هست، انشالله که همیشه شاد باشید و فردا مراسم راهپیمایی برگزار خواهد شد و به هر صورت ایامی که دستاوردهای انقلاب در ابعاد مختلفش در رسانه ها داره باز هم منتشر میشه و ما امروز تلاش داریم در حوزه قرآن این بحث رو خدمت شما طرح بکنیم. مهمان عزیز و ارزشمندی داریم، حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای حمید محمدی از پیشکسوتان و مسئولان محترم حوزه قرآن و دین در کشورمون و از خادمان قرآن کریم لطف کردند و امروز در استدیوی برنامه افق تشریف آوردن. آقای محمدی عرض سلام دارم خدمتتون، بسیار خوش آمدید، ایام رو هم تبریک عرض می‌کنم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت حضرت عالی و سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز در سرتاسر کشور عزیزمون ایران و از اقصا نقاط جهان که شنونده همکنون این برنامه است.
زنده باشین حاج جان، انشالله که اوقات خوبی رو داشته باشین. ما چند وقتی بود توفیق نداشتیم خدمتتون باشیم، بر صورت باز همین توفیق خدمت شما عرض کنم که هستیم و انشالله که امروز هم برنامه خوبی رو داشته باشیم. فردا که راهپیمایی در تهران هستید دیگه انشالله.
بله انشالله من توفیقی باشه غرفه رادیو قرآن هم قرار شرکت کنیم، انشالله برنامه اونجا داشته باشیم.
ما خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم فردا انشالله برنامه فجر نور رو به صورت زنده با حضور جمعی از عوامل و مجریان و برنامه سازان شبکه رادیو قرآن در خیابان آزادی نبش خیابان شهدای منا که همون خیابان رودکی شمالی سابق هستش نزدیک سازمان حج و زیارت آجا
جلد.
اونجا انشالله دوستانمون یک سکوی یا استیجی رو دارند و برنامه زنده ای رو از فکر میکنم هلوش 9:30 شروع میکنن تا اذان ظهر دیگه انشالله. بله بعد از مراسم راهپیمایی خدمت همه مخاطبان ارجمند هم اونجا میتونیم باشیم و به خصوص دوستان عزیز قرآنی که تشریف بیارند و حتما اونجا در برنامه از حضورشون استفاده هم خواهد شد. برنامه فجر نور عرض کردم. آجا یه بخش کوتاهی رو به همین مناسبت بشنویم و برگردیم انشالله بحث خودمون رو با موضوع دستاوردهای قرآنی و دستاوردهای انقلاب اسلامی خدمت شما خواهیم بود.
الله اکبر و بسم الله
ساعت 14:25 و توفیق داریم در برنامه افق امروز خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم و مهمان ارزشمند ما حجت الاسلام المسلمین جناب آقای حمید محمدی که خدمت شما عرض کردم. حاجی محمدی، ما راجع به دستاوردهای انقلاب اسلامی میخوایم امروز صحبت بکنیم، حالا در یه بخش دستاوردهای کلی انقلاب و به طور ویژه دستاوردهایی که در حوزه قرآنی ما شاهد اون هستیم که باید حتما قدر بدونیم، یادآوری بکنیم و خودمون در ذهنمون این مطلب رو داشته باشیم که خدای نکرده یادمون نره در اثر تبلیغاتی که گاهی اوقات وجود داره، تبلیغات سویی که وجود داره و احساس میشه که این دستاوردها کمتر دیده شده و تأکیدی که وجود داره از طرف رهبر معظم انقلاب هم که جهاد تبیین باید صورت بگیره نسبت به این موضوع. ما در خدمت شما هستیم، بحث رو آغاز بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ترجیح میدم سوره که تلاوت شد، سوره نصر.
بله بله، خیلی هم تلاوت زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح. این سوره از پیشگویی‌های قرآن کریمه. اینجا با فعل ماضی گفته جاء آمد، ولی اذا سر ماضی میاد ماضی معناش مضارع میشه، هنگامی که بیاید. چی بیاید؟ نصر الله، یاری خدا. یاری خدا وقتی میاد که یاری مؤمنین اومده باشه، چون انتنصر الله ینصر کن.
احسن.
پس این آمدن نصر الله کار از این داره که اتفاق توسط اهل ایمان صورت گرفته. خب نصرتی آمده که نصر الله میاد. خب بعد که نصر الله بیاد بعد چی میشه؟ فتح الله بعدش میاد. این الفتح الف لامش عوض از مضاف الیه محذوفه، بوده فتح الله، چون الله رو نمیخوام تکرار کنیم میگیم الفتح. اینجوری بوده اذا جاء نصر الله و فتح الله. الله تو الفتح هست، می الف لام میذارن جاش. هنگامی که نصر الله آمد به دنبالش فتح الله میاد. فتح به معنی گشایش، به معنی پیروزیه، به عنوان باز شدن درهای نوره. در قد نصر که میاد اون انفجار نوری که دنبالش بودی محقق میشه. فتح 85 سایی کلماتی که با فا شروع میشن همش میانی گشایش و از هم گسیختن و باز شدنه، مثل مثلا فخر و فقر و فسق و فکر و فهم و همه اینا با فش میشه، همینه به همین منو برمیگرده. بنابراین اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی نصر الله آمد به دنبالش فتح الله میاد، بعد چی میشه؟ و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. تو میبینی مردم رو به دین الهی وارد میشن گروه گروه. دین الله احیا میشه، دین خدا، مردم بهش حمله میارن، هجوم میارند، مردم همه داخل در دین الله، اقبال میکنن به دین الله. خیلی جالبه وقتی ملتی به یاری خدا بیاد، یاری خدا به دنبالشون میاد، فتح الله میاد، نصر الله میاد. بعد که نصر الله اومد فتح الله میاد، پیروزی، پیروزی الهی اونم. بعد مردم نگاهشون به دین الله عوض میشه و همه وارد میشه. کجا بودن تا حالا؟ یدخلونا، چرا داخل شد تا حالا؟ بعد از نصر الله و فتح الله یدخلونا فی دین الله، دین الله جلوه میکنه و اینها. دقیقاً مصداقش انقلاب اسلامی ماست. وقتی ملت، اون سران انقلاب در اون شکنجگاه ها، در اون دشواری های زمان شاه ملعون و اون نظام در حقیقت استبداد پهلوی اون مقاومت ها رو کردن، مردم از خودشون دیانت نشون دادن، قشر وسیعی از مردم ما با دیانت کامل دنبال کردن، این نصرت دین خدا بود. این نصرت موجب شد که نصر الله اومد. بعد چی؟ فتح الله و پیروزی هم به دنبالش اومد که ما در آستانه در قد این هستیم دیگه. ها ما فردا شب، شب در قد یوم الله اکبره، 22 بهمن یوم الله اکبر ماست. یوم الله ما زیاد داشتیم تو انقلاب، ولی بزرگترین 22 بهمن بوده. روز فوق العاده بزرگ و مهمیه، خیلی باز بزرگ داشتش داشته باشیم، بی‌نظیر این روز. چنانکه حضرت آقا دیروز فرمودن روزی به جرأت میتوان گفت که روزی بزرگتر و عظیمتر از روز مبعث در تاریخ بشریت وجود نداره. خب حتی ولادت پیامبر هم بازگشتش به هم روز مبعثه، لذا با عظمت میشه. منم میخوام عرض کنم که در دوران معاصر ما، در قرن حاضر، در قرن 14 و قرن حاضر، روزی برای نجات بشر مهمتر و بزرگتر از 22 بهمن وجود نداره، چون مبدا تمام تحرکات اساسی در جهان این روز بوده. خب حالا نصر الله اومد، دین و فتح الله اومد، بعدش بعد دین الله مردم داخل شدن، بعد چیکار کرد حالا؟ فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان تواب.